نگاه تازه
بفرمایید.
نه خواهش میکنم، خواهش شما بفرم.
خواهش میکنم.
خواهش لیرم قربان، بفرمایید.
بابا خواهش میکنم، بگو دیگه، سلام کن دیگه.
سلام، به برنامه نگاه تازه خوش اومدید.
ایشون هانا کاویانیه؟
بله، همکار بنده محمد زرقامی.
در کنار شما هستیم با ویژه برنامه نگاه تازه. درباره چی؟
16 آذر ماه، روز دانشجو. میخوام بخونم از سلوهای خشم همه جوانا، بخونم از امید و آرزوهای اونا، میخوام بگم از قلبی که شکسته، بگم از آزادی با دست و پاهای بسته، از اون دانشجو که بگن این که شه فردار، از اون جوون که نه نمیشه خسته دره، همه کلاس رو شکستن، دست و پای دانشجوها رو همه بستن، کتاب و دفترها رو پاره پاره کردن، همه ی دانشجوها رو اونا آباره کردن، هاتون به دستا با لباس شخصی، همه افساراشون رو زدن و پاقه کردن. در این هیس و بیس هانا، من داشتم این ایمیل ها رو نگاه میکردم، حتما دیدی ایمیل ملیحه، دوست خوبمون که همیشه برای ما ایمیل میزنه و نوشته بود که موضوع هفته پیشتون درباره عشق خیلی خوب بود، اما این موضوع جدید رو غمگینش نکنید. آخه موضوع برنامه این هفته ما، ویژه برنامه نگاه تازه که به 16 آذر ماه میپردازه، موضوع پیچیده ایه، نمیشه همینطوری از کنارش گذشت، اما ما سعی کردیم تا اونجایی که امکان داره به حرف ملیحه گوش بدیم و
غم به دلتون راه ندیم. اما بهتون قول میدیم اگه تا آخرین برنامه بمونی یک مهمون ویژه هم داریم. اما هانا چی شد که 16 آذر شد روز دانشجو؟
تاریخ برمیگرده به سال 32. نیکسون رئیس جمهور آمریکا در اون زمان وارد تهران میشه، به دانشگاه تهران میره، در درگیری هایی که دانشجویان در اعتراضات دانشجوی اون موقع با پلیس پیدا میکنند، سه دانشجوی دانشگاه، احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعت رضوی، جان خودشون رو از دست میدن.
و از اون روز تا امروز که تقریبا یه چیزی
حدود نیم قرن بیشتر از
نیم قرن میگذره، مسئله دانشجویان مسئله اساسی ایرانه و همچنان هست.
برای همین هم امروز نشستیم به گفتگو با سه عضو از سه گروه مختلف دانشجویی.
محمد رسولی از بسیج دانشجویی که متاسفانه در ابتدای برنامه آقای رسولی ما رو ترک کردن و حاضر به گفتگو نشدن.
بهاره هدایت، مدیر روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت.
و مهدی اللهیاری از دانشجویان چپ آزادی خواه و برابری طلب. هموطن گوش، ما امیدیم، گرچه در این ناامیدیم، ما غروریم، ما تمدن، نمرمون 20، توی غمها دردمون نیست، نفت و بنزین، آهنگ، راه حل کو، واسه فردا، بگو راه حل کو، واسه فردا.
ذره ای التزام عملی نه به قوانین جمهوری اسلامی دارن و خودشون هم رو رسما اعلام میکنن مثل انجمنهای سابق اسلامی که الحمدلله پاکسازی شد، که اونها هم ذره ای نه التزام عملی به اسلام داشتن نه به قوانین اسلام اعتقادی داشتن. ما اون دفتر تحکیمون به رسمی میشوند که الله ارزشون مثل های انسانی های حنیف حسین ستاریان این هست. زمین دانشجویان سوسیالیست ما بدنه دانشجویی به نام دانشجویان سوسیالیست نمیشناسیم، همونطور که از تمام سالها پیش گفتن سوسیال اون بحث کمونیست و چپ و اینها به موضوع تاریخ رفت و اینها دست و پا زدن هایی که بیشتر جنبه سیاسی داره برای اعلام حضور خودش.
درست آقای رسولی، من اگه اجازه
بدید صحبتی ندارم.
بله بله، فقط نه
من میخوام بگم و رفع زحمت کنم و نکته
نه خب ما میخوایم خیلی نه شما بالاخره توی این بحث به عنوان یک
دیگه حالا بذار من عرض آخرام بگم رسولی میشین. چرا ما رادیو فردا و رادیو هم چون که رسما بودجهشون از سازمان سیا تامین میشه و یک نهاد جاسوسی هستن و میدونیم که حالا ما هر صحبتی تو این قضیه بکنیم یا نکنیم اونها اون بهره برداری که میخوان میکنن. حالا منم میدونم صحبتی که میکردم شما به اون طوری که نفع خودتونه میزنید، اون موازنتون تغییر نمیکنه، هر چقدر میزه گرد و گفتمان و اینها باشه تغییرتون از شما ایجاد نمیشه. واسه من دو صحبت خاصی ندارم. خدا
آقای رسولی عدالت فکر میکنه شما حرفای ما رو هم حداقل بشنوید.
من فکر میکنم که خانم هدایت شما اومدین صحبت کنید کنید. روی سخنتونم با آقای محمد رسولی بود، عضو بسیج دانشجویی، که ایشون البته ابتدای سخنانش ضبط نشد به دلیل اینکه ما خب معمولا وقتی میخوایم یک چیزی رو ضبط کنیم اجازه میگیریم ازشون، ولی بعدن فکر کردیم که ایشون دارن صحبتشون رو میکنن و قصد دارن همین رو بگن و برن، صحبتشون ضبط شد که شما شنیدین. اون سخنی که میخواستین با آقای رسولی رو بگین، فکر میکنم بد نباشه بگین، شاید آقای رسولی و آقای رسولی های دیگری که در بسیج دانشجویی فعالیت میکنن و جزء دانشجوهای عزیز کشورمون هستن بشنون.
من میخواستم عنوان کنم که اتفاقا برخلاف موضعی که آقای رسولی گرفتن در مورد دفتر تحکیم و دانشجویان سوسیالیستی که در دانشگاه دارن فعالیت میکنن، این توی قاطبه فعالین دانشجوی منتقدی که توی دانشگاه الان هستن یک نظر مشترکی فکر میکنم، و اون هم این که روی خواستگاه بسیج دانشجویی سوال بسیار پررنگی وجود داره. همه ما میدونیم که بسیج دانشجویی در واقع شاخه دانشجویی یک ارگان رسمی نظامیه. مدیریت بسیج دانشجویی توسط فرماندهان سپاه پاسداران تعیین میشه. همین الان هم شاید یک جریان فکری به اون شکل وجود داشته باشه، ولی اینکه یک نهاد شبه نظامی اینها رو نمایندگی بکنه کاملا زیر سواله. شما میتونید تشکل‌های دیگری داشته باشید، از قبیل فرض کنید جامعه اسلامی که الان وجود داره، با ما هم کاملا خط فکریش متفاوته.
آقای اللهیاری، نظر شما در این باره چیه؟
خانم دکتر فقط در مورد بسیج حرف زدن و اینکه چرا نمیشه با اونا، خب اون حرفاشون کاملا درست بود. در مورد گروه‌های دیگه، اینکه به نظر من به صورت مقطعی و به صورت اینکه واقعا به صورت مشخص اون شرایط مشخص چه خواسته‌ای وجود داره و چه اتفاقی افتاده، سال پیش 3 مهر اینکه امیرکبیر برای اون سه دانشجویی که در نشریات جعلی که وجود داشت دستگیر شدن، ما تونستیم یه برنامه مشترک بذاریم. به نظر من سر یه سری موضوعات مشخص میشه اتحاد عمل داشت و میشه یه سری کارهایی رو انجام داد، ولی به صورت ماهیتی و به صورت یعنی غایتی نمیشه، به خاطر اینکه واقعا حالا تحکیم وحدت داره یه سری خط سیاسی رو داره دنبال میکنه که با خطوط سیاسی که دانشجویان از خبر برای طرف دارن دنبال میکنن اصلا جمع ناشدنیه و نوع تحلیلشون، نوع نگاهشون به موارد مختلف با هم فرق میکنه و نمیتونن به صورت نهایی در کنار همدیگه قرار بگیرن. و به نظر من یکی از دلایل شکست اینکه چپ چرا توی مواقع مهم توی ایران شکست خورده اینه که خیلی جا از این پیروی کرده، یعنی از این چیزی که شما میگین پیروی کرده و به قول یکی از رفقا اینکه راست همیشه توی ایران زیر تابوت چپ جلو رفته، منجر به هزینه‌های زیادی براش شده، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اینکه هزینه زندان، هزینه اعدامایی که صورت گرفته، و اون خط سیاسی که شما میگین از دید ما به نتیجه خاصی نمیرسه، ولی منکر اتحاد عمل در شرایط مشخص در موضوعات مشخص بنده نیستم.
همونطوری که دانشجویان چپ نسبت به عملکرد ما منتقد هستن، ما هم قطعا مواردی داشتیم که ما رو به این نتیجه رسوند که نمیتونیم واقعا با هم دیگه کنار هم یه تجمعی رو برگزار بکنیم. بهتر اینه که آرمان هامون، اهدافمون و مواضعمون رو توی تجمع های جداگانه مطرح بکنیم، و اگر مخرج مشترکی میتونه وجود داشته باشه در افکار عمومی مخرج مشترکش مشخص بشه، یا اینکه در آینده سیاسی کشور بتونه مخرج مشترکی پیدا بکنه، ولی کنار هم قرار گرفتنمون منجر به بروز اختلافاتی شد.
فکر می‌کنم من و خانه به عنوان نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی اینجا سوال کردیم.
بله، برمیگرده به 16 آذر و دانشگاه آزاد. به هر حال فعالان دانشجویی در دانشگاه دولتی به دانشجویان دانشگاه آزاد که در خیلی از موارد دیده شده که پا به پای دانشجویان دانشگاه دولتی مبارزه کردند، در تجمعات شرکت کردند و همه این چیزا. اما چی میشه که خیلی وقتها دانشجویان دانشگاه آزاد روز 16 آذر ماه حذف میشن
به حساب نمیان.
به حساب نمیان یا فراموش میشن؟
من فکر میکنم اولا جو دانشگاه آزاد به مناسبت فضای بسته‌ای که داره و امکان تشکیل تشکل‌های رسمی و فعالیت مستمر اینها تا حدود زیادی از بچه‌ها گرفته شده، بنابراین محملی که دانشجویان فعال و منتقد بخوان بیان توی دانشگاه فعالیت بکنن و شناخته بشن و با افراد دیگه‌ای که دارن در سایر دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنن ارتباط بگیرن و کلاً یک جریان واحدی رو شکل بدن، یه مقدار از همون ابتدا در تکوینش خفه شده و اجازه بروز همچین جریانی رو در دانشگاه آزاد داده نشده. خوشبختانه ما در طی همین نشست آخری که داشتیم در دفتر تحکیم، نماینده دانشگاه آزاد رو به عنوان یک عضو رسمی مجموعه پذیرفتیم و شورای عمومی مجموعه به این قضیه رأی داده.
در مورد دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، خب مثلا دانشگاهی مثل دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف و دانشگاه فردوسی مشهد، اینا قدیمی هستن و یک سنتی توشون بوده، یک سنت مبارزاتی توشون بوده و انقلابو دیدن، فضای سیاسی قبل از انقلاب، بعد از انقلابو دیدن. در دانشگاه آزاد به نظر من چون که فضای سرکوب خیلی بیشتره و اینه که اون سنت مبارزاتی دانشگاه آزاد وجود نداشته، ما می‌بینیم که البته خیلی تابناک نیست این فعالیت سیاسی که دانشگاه آزاد داره صورت می‌گیره، ولی اینطوری که من خودم شاهد بودم اینه که دانشگاه، یعنی خیلی از دانشجو دیدم که دانشجو دانشگاه آزاد بودن ولی دانشجو سیاسی خیلی فعالی بودن، حالا چه تو طیف راستش و چه توی طرف رفقای بنده، دایره هستش این که تشکلی به اسم تشکل، یعنی تشکل سیاسی دانشگاه آزاد وجود نداره و اگه این اتفاق بیفته و خودشون دست به اکت بزنن، پراتیک کنن و ما قطعا از این قضیه چون که مدافع تشکل‌های مستقل دانشجویی هستیم، ما تو هر دانشگاهی از این قضیه حمایت خواهیم کرد.
به هر حال ما خوشحالیم که دو دانشجو از دو تا طیف متفاوت اینجا حضور داشتن. دوست داشتیم که آقای رسولی هم از بسیج دانشجویی بودن در این بحث ولی خب ایشون نخواستن، بازم میگیم. اما در 16 آذری که پیش رو داریم یک اتفاق هم میفته، شاید اتفاق نادریه. من میخوام بدونم که مهدی اللهیاری و بهاره هدایت در این باره چجوری فکر میکنن، اون هم حضور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه. بد نیست بپرسیم که این حضور رو چجوری ارزیابی میکنن، چقدر کمک میکنه این حضور به فضای دانشگاه، به ویژه که بعد از یک روز یعنی در 17 آذر ماه هم قراره که آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین در دانشگاه تهران حضور پیدا کنند.
روز دانشجو رو من اینطور میفهمم که روز تبلور صدای منتقد دانشجویان. تلاش حاکمیت برای مصادره این روز قطعا به جایی نخواهد رسید. همونطوری که در مورد سایر مواردی که جامعه روش حساسیت داشته و بخشهایی به طور خودجوش اون رو پیگیری میکردند، حاکمیت سعی کرد اون رو مصادره بکنه و از محتوا حتی خالیش بکنه، در موارد بسیار ناموفق بوده. در مورد روز دانشجو هم شما مطمئن باشید مصادره به مطلوب کردن این روز غیر ممکنه، چون دانشجویانی که برای این روز هزینه ها دادن و خون ها دادن در مورد این روز، در طول سال بارها برای آرمان های روز دانشجوشون تلاش کردن، در 18 تیر ماه هزینه های سهمگینی رو پرداخت کردن، اینها اجازه نخواهند داد که بوق تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای مصادره این روز به صدا در بیاد و جامعه رو از خاستگاه اصلی روز دانشجو که در میان دانشجویان منتقد تبلور پیدا میکنه منحرف بکنه. و این خیمه شب بازی ها هم میگذره ولی تاوانش رو این افراد قطعا در آینده نچندان دور خواهند داد.
خیلی از حرفا رو خانم هدایت زدن و اینکه این خیلی واضح و مبرهنه که با رشد رادیکالیسم اجتماعی، عروج جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های دانشجویی، کارگری، زنان و اینکه جنبش دانشجویی چون که به دلیل اینکه توی سطح دانشگاه یه خورده فضای بازتری وجود داره، این نمود بیشتری داره، قطعا حاکمیت هم در تقابل با این موضوع برمیاد و اینکه بتونه یک جوری اینو عقیم بکنه و نشون بده که نه همچین چیزی وجود نداره و فضا رو خیلی یک دست و فلت بخواد نشون بده و یک نواخت و قطعا در این راستا دست به عمل میزنه و من این قضیه رو در این راستا تحلیل میکنم و حالا این آخرین بار و اولین بارم نخواهد بود که دست به این کار زده و خواهد زد و حالا حضور آقای خامنه ای، حضور آقای احمدی نژاد و حضور چهرهای دیگه شون تو سطح دانشگاه ها با نزدیک شدن به انتخابات این قضیه بیشتر خواهد شد و اینکه که نشون بدن که نه جامعه خیلی فلته، جامعه هیچ شکافی توش وجود نداره و این عمل اینا در موازات اینه که جنبش های اجتماعی دارن عروج پیدا میکنن و اونم پراتیکی که طبقه حاکمه و پراتیکی که هیئت حاکمه ایران دارن دست بهش میزنن.
میونتون با ترانه یار دبستانی من چطوره؟
یکی از سرودهایی که من وقتی تو انفرادیای 209 برای خودم زمزمه میکردم واقعا به من روحیه میداد. شما اصلا نمیتونید تصور کنید یا یه لحظه هایی به داد آدم میرسید که واقعا خسته شده بود از اون فضا. یکی خیلی سرودهای دیگه البته بودن، یکیش قطعا یار دبستانیه. یه سری چیزایی هستن که تو وجود آدم رشد کردن و با آدم بزرگ شدن، حسای خیلی لطیفیه که در مورد یار دبستانی من کاملا تجربه
کردم. یار دبستانی بنده اولین باری که وارد، یعنی ترم اولی که دانشگاه بودم بلد نبودم، بعد سری رفتم یادداشت کردم، نوشتم بتونم حفظش کنم و یادآور خاطرات زیادی برای ماست و بعد یه کارکرد خیلی عالی هم داره که اینو بخونی دیگه همه جمع میشن میانی برای تجمع، یه کارکرد اینجوری داره که همه رو جمع میکنه.
پس اون نقطه اشتراکی بالاخره یک جای پیدا میشه آقا. Shall we go? Shall we go? Shall we go? Oh, my.
آره بدجوری رفته بودی تو خاطرات تا غرق شده بودی اصلا داشتی این صداها رو میشنیدی؟
خب به هر حال هر کسی یک روزی دانشجو بوده و خاطرات دوران دانشجویی و فعالیت‌های دانشجویی داره، خصوصا با آهنگ یار دبستانی من.
به ویژه که مثل من و تو دانشجو دانشگاه آزادم باشه.
به هر حال مناظره، گفتگو یا هر چیزی که اسمشو بذاریم بین دو طیف از دانشجویان دانشگاه‌های ایران شنیدیم که واقعا لذت بخش بود
و حیف که آقای محمد رسولی از بسیج دانشجویی تو این گفتگو شرکت نکردن.
محمد، از یار دبستانی من صحبت شد، برای اینکه یه کمی به فضای روز دانشجو نزدیکتر بشیم بریم سراغ یار دبستانی من و ببینیم که اصلا از کجا اومده و به کجا میره و چی راجبش فکر میکنن.
خب بریم، اما اول بریم سراغ مهمون ویژه این بخش که اتفاقا در مورد یار دبستانی صحبت کرده
و صحبت‌هایی داره.
مهمون ویژه این برنامه‌مون صدایی آشنا برای نسل ماست، داریوش. داریوش که الان داره روی آلبوم آخرش معجزه خاموش کار میکنه، از یار دبستانی من گفته. آقای داریوش، بد نیست از اینجا شروع کنیم که اولین بار کلام یار دبستانی رو کجا شنیدین؟
والا صادقانه بخواییم بدونیم، من این رو موقعی که شنیدم نمیدونستم اینو کی ساخته کی سروده، ولی کم کم شعرش رو میدونم. آقای منصور تهرانی گفتم، دوست بسیار عزیز بنده هستن، در سوئد زندگی میکنم، ولی من این آهنگ رو روی تصاویری از تظاهرات دانشجویان داخل دیده بودم، این آهنگ رو شنیده بودم.
برداشت شما از ترانه یار دبستانی من چیه؟ به نظرتون اصلا نقطه ثقل این ترانه کجاست؟
والا برداشت شخصی من، ترانه بسیار زیباست. حسنش اینه که داره وظیفه‌شو در بین جماعت، بین مردم، بین قشری که این پیامو قبول کردن داره ایفا میکنه. همینقدر برای من کافیه. من از فرهنگ عیب‌جویی سعی میکنم فرار کنم، نقاط مثبت قضیه رو نگاه کنم.
خب همونطور که میدونید این ترانه توسط خوانندگان متفاوتی خونده شده و اجرای اول اون هم متعلق به فریدون فروغی، خواننده هم نسل خودتون بوده. چون صدای فریدون فروغی ممنوع شد، ترانه رو بعداً کسای دیگری هم اجرا کردن. کدوم اجرای این ترانه به دل شما نشست؟
این ترانه رو با چند صدا، حتی صدای خود آقای تهرانی، و من تعجب کردم چرا تا حالا آهنگای بیشتری نخوندم، چون زیبا اجرا کرد. ترانه خوب مثلا غزلیات حافظ هستش. غزلیات حافظ رو با اجراهای مختلف دیگران اجرا کردن، هیچ عیبی نداره یه ترانه خوب رو چندی خواننده اجرا کنن. مهم اون عملکرد اون ترانه در جامعه هستش که به نظر من یار دبستانی کار خودشو کرده.
تو سالهای اخیر دیده شده ترانه‌هایی که به نوعی در میون منتقدان اجتماعی و سیاسی گل میکنه، بعضا توسط رسانه‌های دولتی مورد استفاده ابزاری قرار میگیره. دلیل این برخورد چی میتونه باشه؟
طبیعتا همیشه اینطوری بوده. این ترفندها رو ما میشناسیم، مردم عاقل هم بسیار خوب میشناسن و جایگاه ترانه زیبا و مؤثر در جامعه جایگاهش رو مردم میدونن.
گفتید که ترانه خوب رو مهم نیست چند نفر بخونن. هیچ وقت فکر کردید که تا حالا خودتون این ترانه رو اجرا کنید؟
والا انقدر این ترانه زیبا اجرا شده، بازسازی اون برای من خیلی وقت زیاد میبره که حداقل بتونم جوابگوی اون زیبایی اون باشم، ولی همین که هم اجازه اجراشو ندارم، همین که صحیح نیستش اجراش کنم، به خاطر اینکه اون کار بسیار زیبا اجرا شده و خواندن من هیچ تأثیری نخواهد داشت.
آقای داریوش، در سالهای گذشته و در اوج محبوبیت ترانه یار دبستانی من، برخی سعی کردن با آوردن خواننده دوم این اثر، جمشید جم، به میدون به نوعی این ترانه رو به جریان‌های دیگه‌ای منتسب کنن. اما چطور شد با همه این تلاش‌ها یار دبستانی من هنوز یار دبستانیه؟
در این 30 سال فعالیت موسیقی در مملکت ما این چیز تازه‌ای نیست. نام‌ها رو عوض می‌کنن، شکلش رو عوض می‌کنن. اگر کسی میاد همچین ادعایی می‌کنه، به غیر اینکه خودشو نفی می‌کنه و اون حرکت رو نفی می‌کنه، به خودش صدمه می‌زنه. نتیجتاً کار خوب در بدترین شرایط مثل اون قطره آبی است که لابلای سنگ ها فوران میکنه در بین مردم، چرا که یار دبستانی به نظر من کار خودشو کرده. مردم ما بسیار بازگاود و باهوش هستند و بهایی نخواهند داد. یار دبستانی الان در بین مردم، در بین دانشجویان یک شعار عاشقانه است، برای یک همبستگی است، برای یک اتحاد همگانی است. و کار خودش رو داره میکنه و خواهد کرد و هر چی از این صحبت ها دور و برش بشه اون قوت خودش رو بیشتر خواهد گرفت.
اما چرا ما این همه در مورد یار دبستانی حرف بزنیم هانا؟
منم فکر میکنم که بهتره ما صحبتمون رو اینجا تموم بکنیم، اصلا بریم کلن به سراغ خالق یار دبستانی من،
منصور تهرانی در سوئد. زمانی که یار دبستانی سروده شد، روی فیلم قرار گرفت، یعنی اون فیلم از فریاد تا ترور، هیچگاه فکر میکردید که اصلا این ترانه روزی روی زبون دانشجوها بشینه؟
هر ترانه سرایی وقتی که کاری داره انجام میده از قبل هیچ پیشبینی نمیتونه بکنه. حتی زنده یاد گل گلاب هم وقتی که سروده ایرانو میساخت هرگز پیشبینی نکرده بود که چه خواهد شد. اما خود به خود یک ترانه یا یک سرود در زبان مردم جاری میشه. این رو یک فرمولهایی است که در اون ترانه وجود داره. وقتی که من رو برای فیلم از فریاد تا ترور ساختم، البته به نظر می اومد دوستانی که قبلا براشون خونده بودم مورد تاییدشون قرار گرفت و مردم بسیار استقبال کردن قبل از اینکه مورد عنایت دانشجویان عزیز قرار بگیره. و من برای اینکه این ترانه مال همه زمانها باشه و تاریخ مصرف نداشته باشه، پایانش رو با بیت دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه، تمام کردم این ترانه رو.
گفتین که برای یه عده این ترانه رو خوندین.
دوستانی دور هم بودیم، با بچه های سینما بودیم، آقای سیروس الوند دوست عزیزم و دوستان دیگر بودن، آقای مقصد اسداللهی به نظرم بود، آقای عسکر قدس بود، آقای مهدی فخیم‌زاده و دوستان دیگر. اولین بار من این ترانه رو همینجوری خوندم، دیدم که خوششون اومد از این ترانه.
اصلا چرا فکر کردید که از فریاد تا ترور نیاز به ترانه ای هم داره؟
این چیزی بود که قبل از انقلاب هم در بعضی فیلم ها بود و موفق شده بود. در فیلم امیر نادری جمعه شهریار قنبری بود، در فیلم های دیگر که اسفندیار منفردزاده ساخته بود این آهنگ ها رو، و من هم دیدم که این جذابیت رو خواهد داشت اگر برای این فیلم این ترانه رو بسازم.
اما در اون برهه زمانی منظورتون از سرودن این ترانه شرایط امروز ایران نبود؟
در سالهایی که من کودک بودم و در دبستان میرفتم، تخته و چوب و ترکه و اینها بود اون زمان هم، اما یک مقدار چند ماه از انقلاب گذشته بود و شاید یه مقدار ناامیدی و خشم در این ترانه هست.
خودتون قائل به ترانه یا سرود؟
بله، من خب به عنوان ترانه سرایی رو ترانه میدونم، اما وقتی که دانشجویان این رو شروع کردن به خواندن تبدیل به سرود مخصوص دانشجویان شد.
گفتیم بعضی ترانه ها از فرمول خاصی استفاده میکنن که باعث میشه باعث روزمرگی نشن. این فرمول ها رو میتونی توضیح بدین؟
اون فرمول ها یک چیزای همه گیر هست. مثلا من قبل از انقلاب هم یه ترانه گفته بودم که خیلی گل کرده بود، اما یکیش مخلوق بود که خانم گوگوش خوندن، داغ یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی. برای اینکه عموم مردم یک چنین چیزی داشتن در زندگیشون، یک چیزی که عمومیت داشته باشه همون فرمولیه که در یک ترانه وجود داره و مورد استقبال بیشمار مردم قرار میگیره.
اما به هر حال آقای تهرانی، یار دبستانی من با صدای خواننده‌اش خیلی دیر به گوش مردم رسید، چرا؟
اول خب در فیلم که آقای فریدون فروغی زنده یاد خونده بود، اون رو که نذاشتم پخشه با صدایشون و یه مدتی رو دست من مونده بود این ترانه، نمیدونستم چی کارش کنم، تا اینکه آقای جمشید جم رو دیدیم، قرار شد ایشون بخونن، حتی میخواستم خودم بخونم.
ولی کلن کدوم اجرا رو بیشتر میپسندین شما؟
در حال اجرای فریدون فروغی به نظر من، چون خودم هم خوندم، میگن بد نخوندی. آقای جمشید جم خونده، این چند نفر خونده، حتی یک دختر خانم آمریکایی خونده و یک پسر بچه 5 ساله خونده. در فیلم کما یک خواننده دیگر که در ایران هست خونده، الان حضور ذهن ندارم.
خشایر اعتمادی
آفرین. اما فریدون فروغی با حال عجیب و غریبی که اومد تو استودیو خیلی خوب این رو خوند. یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
در شب بی فرهنگی ما پرده تمومه، هر خوش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، تو میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستان من،
ما هم امیدواریم که همه یاران دبستانی این 16 آذر رو دست در دست هم و با اتحاد
در کنار یکدیگه
برگزار کنیم.
داریم به پایان این ویژه برنامه نگاه تازه نزدیک میشیم.
ایمیل ها و اسمس های زیادی داشتیم که توی این ویژه برنامه جای خوندنشون نیست، اما هفته آینده حتما اونها رو بررسی میکنیم.
اینم یادتون نره که البته فرصت شرکت در مسابقه ماه نگاه تازه امروز به پایان رسیده،
اما با ما در تماس باشین.
شماره پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 2042-02-21-12-41-14.
اگه خواستین میتونین برامون ایمیل هم بزنید، jawanan@radiofarda.com. اگرچه از پایان گفتن همیشه سخته، اما خب چاره ای نیست دیگه، هر برنامه ای یه شروعی داره یه پایانی. پایان برنامه امشب ما یک ترانه است، ترانه ای برای همه دانشجویان ایرانی به مناسبت 16 آذر. هیچ وقت بارونی نباشید، اما
با هم بشنویم ترانه بزنباران با صدا و آهنگ حبیب و کلام میم سحر.
بزنباران فصل خون، بزن باران که صحرا لاله بود، بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خان کردن، بزن باران خدا بازی چی شد که با خان کس کنن کردن. بزن باران به نام هر چوبیست، به زیر آبار بای بای بودیست، مزار تشت جو بارا پرستن. بزن باران که وقت بای بودیست، بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران که سهرالاله بود.